جاه سه سطر 13 هم و اما نسب الممکن و اعتبارها بینها و بین عبارزه ها و این کانت فی زباته ها محصوره فقط لا تتناها بالقوه من جهت ان بعض المحمولات تکون ضروریتن و بعضها ها ممکنتن. بحثمون در این بود که تمام مقدمات رو نمیتونیم جمع کنیم در چند تا مقدمه. به تعبیر بهتر نمیتونیم در علوم مختلفه مبادی متفقه داشته باشیم، بلکه اگر علوم مختلفند مبادیشون هم باید مختلف باشند. این بحث ما بود و سعی میکردیم در توضیح این بحث که بیان کنیم مقدمات نتایج معین دارند و غیر از اون نتایج معین نتایج دیگه نمیتونن بدن. بنابراین اگر مقدمات مشترک به حساب میان، مشترک بین همون نتایجی که میتونن بدن به حساب میان، نه اینکه مشترک بین این نتایج و نتایج بی ارتباط باشن. بعد وارد این بحث شدیم که اگر مبدعی رو در نظر گرفتیم و با حد وسط تکثیرش کردیم، آیا میتونیم نتیجه جدیدی بگیریم؟ میفرماید بله میتونید نتیجه جدید بگیرید، ولی نتیجه جدیدتون باز باید با این مقدماتتون ارتباط داشته باشه. نمیتونید هر نتیجه بگیرید. اگر تو علمی مبدعی داشتید و به توسط حد وسط اون مبدع رو تکثیر کردید، نتیجه های بیشتری خواهید گرفت، ولی نتیجتون باز مرتبط با همون علمه، بیرون از اون علم نیست. پس نمیتونید بگید ما در علوم مختلف نتایج مبادی متفق داریم. در علوم مختلف نمیتونید بگید مبادی متفق داریم. مبادی متفق مال علم واحده. بعد ایشون فرمود که میتونیم مبادی رو تکثیر کنیم به دو نحوه از تکثیر. یه نحوه تکثیر اینه که موضوع این مبادی رو یا محمولشون رو مرتبط کنیم به یک امری که برای موضوع ضروریه، یعنی نسبت ضروری دارد با موضوع یا نسبت ضروری دارد با محمول. اون مبدعی که ما ازش میخوام استفاده کنیم، یعنی یه قضیه بدیهی است، این دارای موضوع محموله. موضوعش ممکنه یه محمولات ضروری داشته باشه، محمولش هم ممکنه موضوعات ضروری داشته باشه، یا موضوعش ممکنه موضوع ضروری داشته باشه و خود این موضوع بشه محمول برای اون موضوع، یا مثلا فرض کنیم محمول ممکنه محمول ضروری داشته باشه، خود این محمول بشه محمول بر اون محمول ضروریش. بالاخره هر کدوم از این موضوع و محمول این قضیه ممکنه یه امور ضروری داشته باشن که حالا یا محمولشون بشه یا موضوعشون بشه. ما با این امور ضروریه میتونیم قضایایی بسازیم. مثلا فرض کنید، الان من مثال به مبادی نزنم، مثال به یه قضیه بزنم. الفلکو جسمون، الفلکو جسمون، اینو فرض کنید یکی از مبادی. موضوع این قضیه فلکه. فلک یه محمولات ضروری داره، الفلکو متحرکون، بعد و کل متحرکین جسمون فلفلک و جسمون. الان متحرک رو من آوردم و قضیه واحده رو تبدیل کردم به دو قضیه، تکثیرش کردم. الفلک و جسمون بود، شد الفلک و متحرکون و کل متحرکین جسمون، بعد الفلک و جسمون هم نتیجه گرفته شد. چی رو آوردم و موضوع همراه کردم؟ متحرکون رو، که برای فلک ضروری است. یا مثال خود ایشون، مثلث متساوی ساقین، حالا محمولش رو هرچی آوردیم، من محمولش رو بگیم، مثلا مثلث متساوی ساقین مجموع زوایای داخلیش برابر است با دو قائمه، این میشه موضوع محمول. بعد موضوع که مثلث متساوی ساقینه، یه محمول ضروری غیر از این محمول داره و اون اینه که مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور ساقش هم مساویه، همونطور که ساقینش مساویه دو زاویه مجاور ساقش هم مساویه. این محمول محمول ضروریه. پس یه اموری ما وقتی که قضایای بدیهیه رو، همون که اسمشون رو مبادی گذاشتیم، ملاحظه میکنیم، میبینیم موضوع محمول داره، به قولیشون حدود داره، حدی که موضوعه و حدی که محموله. میبینیم بعضی امور برای با این موضوع ضرورت دارن، نسبت ضروری دارن، یا با محمول نسبت ضروری دارن، اونا رو میتونیم بیاریم و با آوردنشون این قضیه واحده رو تکثیر کنیم. گاهی از اوقات هم یه اموری پیدا میکنیم که با موضوع یا محمول نسبت امکانی دارند، نسبت ضروری ندارند. مثلا مثلث متساوی ساقین از جنس تخت است. گفتیم مثلث متساوی ساقین مجموع زوایای داخلیش برابر است با 180 درجه. حالا این قضیه رو به ما دادن، موضوعش رو انتخاب میکنیم که مثلث متساوی ساقینه. میخوام یه چیزی برش هم کنیم که رابطه ضروری با مثلث نداره، رابطه امکانی داره. مثلث متساوی ساقین جنسش تخت است، از جنس تخته یا از جنس کاغذ. این رابطه ضروری با مثلث نداره. مثلث میتونه تخته باشه، میتونه کاغذ باشه، میتونه آهن باشه، هر چی میتونه باشه. پس بعضی اموری هم که میتونیم بیاریم و با موضوع این قضیه بدیهیه یا با محمولش همراه کنیم، نسبت اون شی با موضوع یا محمول نسبت امکانیه. پس دو جور میتونیم این قضیه بدیهیه رو تکثیر کنیم. یکی این که بریم بگردیم معانی رو پیدا کنیم که با موضوع یا محمول این قضیه بدیهیه ارتباط ضروری دارد. دوم این که بگردیم امور رو پیدا کنیم که با موضوع یا محمول این قضیه بدیهیه رابطه امکانی دارد. این دوتا کار ممکن انجام بشه. بالاخره تکثیر این قضیه بدیهیه به یکی از این دو حال اتفاق میفته. به تکثیر این قضیه به یه معنایی خواهد بود که اون معنا رو ما باید بیاریم بین موضوع محمول قرار بدیم، یا بر موضوع هم کنیم، یا موضوع اون محمول قرارش بدیم. بالاخره یه جوری باید بیاریم اون معنای خارجی رو با موضوع این قضیه بدیهیه یا با محمول این قضیه بدیهیه جفت کنیم. اون معنای خارجی هم یا رابطش با این موضوع محمول قضیه بدیهی رابطه ضروری است و رابطه امکانی است، دیگه راهی دیگه نداره. پس دو جور ما میتونیم قضیه رو تفسیر کنیم، یکی از راه ضروریات، یکی از راه ممکنات. از راه ضروریات اگر بخوام تفسیر کنیم، تفسیرمون محدوده، متناهیه. یعنی مثلا فرض کنید که 10 بار بتونم این کارو بکنم، 20 بار بتونم این کارو بکنم، یک بار مثلا فرض کنید این محمولی که رابطه ضروری پیدا میکنم و با موضوع متصلش میکنم، قضیه تکثیر میشه. بعد محمول دوم پیدا میکنم، اونم ضروریه، دائمیه، اونم جفت میکنم با این موضوع، یه قضیه دیگه پیدا میشه. چند تا محمول ضروری میتونم پیدا کنم؟ خیلی زیاد نیست. محمولای ضروری که رابطه ضروری با این موضوع داشته باشن خیلی زیاد نیستن. لذا تکثیر من یه تکثیر محدود و متناهیه، نمیتونم تا بی نهایت برم. مقدماتی که به دست میارم یه مقدمات محدودی هن. نتیجه هایی هم که میتونم بگیرم نتیجه های محدود هن. اما اونایی که رابطه امکانی دارند، اونایی که رابطه امکانی دارند، اونا نامحدود هن. میتونم تکثیر کنم این قضیه بدیهیه رو از طریق اضافه کردن معانی که با موضوع این قضیه یا محمول این قضیه رابطه امکانی دارن، و این تکثیر تقریبا میتونه نامتناهی باشه. یعنی تا هر مقدار که من توانایی دارم میتونم تکثیر کنم. مثالی که خود ایشون میزنه اینه که این مثلث متساوی ساقین که موضوع بود، محمولش هم حالا هرچی بود، این رو من میتونم برش یک معانی هم کنم، بگم این مثلث متساوی ساقین رابطش با فلان مثلث شخصی که تو فلان دایره شخصی است این است. خب حالا من دارم مثلث متساوی ساقین رو با یه مثلثی که تو دایره است میسنجم. هیچ رابطه لزومی بین اون مثلثی که تو دایره است با مثلث متساوی ساقین در اختیار من نیست، رابطه لزومی نداره. ممکنه شما این دوتا رو با هم همراه کنید، یعنی مثلث متساوی ساقین رو به اون مثلثی که در دایره است نسبت بدید، ممکنه نسبت ندید. دوباره در یه دایره دوم یه مثلث دوم، این مثلث متساوی ساقین که در اختیارتونه به اون مثلثی که در دایره دومه نسبت میدید، دایره سوم، دایره پنجم، دایره هزارم، دوباره یه مربع درست میکنید، مثلث میبینید که اون مربع، این مثلث متساوی ساقین که در اختیارتونه و اون مثلثی که در دایره است ملاحظه میکنید، ببینید چقدر، یا یه مخمس درست میکنید، یه مثلث تو مخمس میبرید، این مثلث متساوی ساقین رو با اون دایره که با اون مثلث که تو مخمس رفته ملاحظه میکنید. گاهی میبینید خود همین مثلث رو با یک مربع مقایسه میکنید، اگه بشه البته. حالا نشه هم مهم نیست، چقدر شما میتونید مثلثی قرار بدید که مقیس و اله باشه، بی نهایت مثلث میتونید مقیس و اله قرار بدید و با این مثلث متساوی ساقین خودتون جمعش کنید، وقت ببینید چقدر قضیه درست میشه، چقدر قضیه درست میشه، تکثیرتون میره به سمت بی نهایت، اصلا بی نهایت میشه. منتها ما نمیتونیم این همه مقایسه ها رو بالفعل کنیم، ما نمیتونیم بالفعل کنیم چون تواناییمون محدوده، حوصله‌مون محدوده. این مثلث خودمون رو با هزار تا مثلث که مقایسه کردیم خسته میشیم، رها میکنیم، و الا بالقوه قابل مقایسه است. این مثلث من با بی نهایت امور میتونه مقایسه بشه و اون امور محمول قرار بگیرن و قضایا ببینید چقدر میشه، بی نهایت قضیه به دست میاد و بی نهایت نتیجه گرفته میشه. پس هر مبدعی، یعنی هر قضیه بدیهی رو به من بدند، میتونم تکثیرش کنم. یک بار تکثیرش میکنم با معانی ضروریه که برای محمول یا موضوع ثابتند، به ضرورت ثابتند. یک بارش تکثیرش میکنم با معانی امکانیه که برای موضوع یا محمول به نحو امکان ثابتند و بالقوه هم ثابتند. من اگر ثابت کردم بالفعل ثابت میشن، اگر منم توجه نکردم همونطور بالقوه میمونن. ایشون میفرماید تکثیر قضیه به توسط ضروریات محدود است تکثیر قضیه به توسط ممکنات نامحدوده. بنابراین نتایجی که ما میگیریم از همراه کردن ضروری ها محدود میشه، نتایجی که میتونیم بگیریم از همراه کردن ممکنات نامحدود میشه. پس تونستیم مقدمه واحد رو چندان تکثیر کنیم که بی نهایت شود، ولی این بی نهایت بی نهایت بالقوه است. چون عرض کردم هیچ وقت شما این همه نسبت ها رو که بی نهایتن نمیتونید تنظیم کنید. یه هزار تاشو تنظیم کردین خسته میشی دوام میکنی. پس هیچ وقت ما تکثیرمون به بی نهایت نمیره و نتایجمون بی نهایت نمیشند، مگر بی نهایت بالقوه، که بی نهایت بالقوه در واقع تکثیر نیست. میتوانیم تکثیر کنیم، نه اینکه تکثیر کردیم. تکثیر کردیم اون محدوده. پس توجه کردید که اگر هم بخواهیم از راه تکثیر مقدمات رو متعدد کنیم تا نتایج متعدد بشن، تقریبا میشه که محدوده. در ضروریات که دست ما نیست، محدودیتش حتمیه. در ممکنات هم اگرچه میتونه نامحدود باشه، ولی توانایی ما اقتضا میکنه که محدود داشته باشه. پس قضایای بدیهی شدن محدود در هر علمی، تکثیرشون هم که کردیم شد محدود، نتایج هم که گرفتیم شد محدود. ایشون میخواد یک قضیه متفقهی درست نشه که همه نتایج ازش بگیریم. الان من تونستم یه قضیه واحده درست کنم که ازش نتایجی بگیرم. اگر میتونستم این قضیه واحده رو بی نهایتش کنم، نتایج بی نهایت میگرفتم. قضیه واحده است اما نتایج بی نهایت میگیرم. چطوری؟ تکثیرش میکنم. یک بار این امر ممکن رو بهش میچسبونم، نتیجه میگیرم. بار دوم ممکنه دوم، نتیجه دوم، ممکنه سوم، نتیجه سوم، ها جزا. ولی تا چقدر پیش میرم؟ تا هر مقدار پیش رفتم. پس نمیتونم یک قضیه رو مبدأ قرار بدم برای نتایج بی نهایت. بله یک قضیه ممکنه مبدأ بشه بالقوه برای نتایج بی نهایتی که اونام بالقوه هست، ولی یک قضیه بالفعل مبدأ بشه برای نتایج بی نهایت بالفعل شدنی نیست. اونجا که با امور ضروری تکثیرش میکنم که اونجا به طور طبیعی قضیه محدوده، نتیجه محدوده. اونجا که با امور امکانی میخوام تکثیرش کنم، نامتناهی بالقوه است، بالفعل نیست. پس هیچگاه یک قضیه رو نمیتونم برای بی نهایت نتیجه به کار ببرم، بلکه یک قضیه رو تازه بعد از تکثیر برای نتایج محدود به کار میبرم. بعد از تکثیر یک قضیه که بیش از یک نتیجه نمیده، بعد از این که تکثیرش کردم میتونم نتایج متعدد بگیرم. ولی تکثیر، توجه کردید که تکثیر بالفعل تا بی نهایت نیست، برای تکثیر بالقوه هست. تکثیر بالقوه تا بی نهایت هست، تکثیر بالفعل تا بی نهایت نیست. بنابراین من نمیتونم نتایج بالفعل بی نهایت از یه مقدمه بگیرم بر اثر تکثیر کردن اون مقدمه. این مطلبی بود که ایشون در اینجا میگه که من دیروزم تقریبا اشاره کردم، امروز خود مفصل تر توضیح دادم.
بخش اون چیز فهمید این دو مختلفه، مبادی مختلفه نداره، فرق نداره که ما اختلاف علوم رو سببش رو چه در موضوع بدونیم یا در غایتش بدونیم، فرق نداره.
نه، اگه علوم مختلف باشن، حالا میخواد از طریق غایت مختلف بدونن، از طریق موضوع مختلف بدونن، ما نمیتونیم قضیهی درست کنیم که نتایج همه علوم رو ازش بگیر. البته بعدا خواهیم گفت ممکنه شما یه مبدعی رو مشترک کنید بین چند تا علم، اتفاق تا این حد رو قبول داریم. بعدا هم میگیم اگرچه الان تلاش کردیم که مقدمات رو مختلف کنیم تا در همه علوم بکار نرند، ولی در این حال ما یه مقدمات متفق هم داریم که در علوم مختلف میتونیم ازشون استفاده کنیم. بعد اینو خواهیم گفت. الان داریم تلاش میکنیم که بگیم مقدمات مختلف رو در علوم مقدمات رو در علوم مختلف نمیشه به کار برد، همه مقدمات رو. اونایی که مخصوص علمن باید در خودشون به کار بره. بعدن گفته میشه ما مقدماتی هم داریم که اختصاصی به علوم ندارن، میتونیم در چند تا علم ازشون استفاده کنیم. این مطلب بعدی ماست. الان بحث ما با قبل با بعد فرق میکنه.
چون ممکنه مثلا یه نفری که اختلاف علوم رو مثلا به خاطر موضوعاتشون میدونه، مبادی متفقه رو در مثلا نظر اون کسی که علوم رو از جهت مثلا قایت مختلف میدونه.
بله، اگر ببینید یه وقتی ممکنه دو تا علم موضوعشون یکی باشه، قایتشون فرق کنه. کسانی که قائلن به این که اختلاف علوم از طریق اختلاف قایته، این دو علم مختلف میگیرند. اما کسانی که اختلاف رو به موضوع نسبت میدن، این دو علم مختلف نمیگیرند. اون جایی که دو علم ما به خاطر غرض مختلف کنیم، موضوعشون واحد باشه، مبدأی که میاد موضوع این مبدأ یا موضوع علمه یا نوعی از موضوع علمه. چون موضوع هر دو علم مساویه، این مبدأ هم به درد هر دو علم میخوره. چرا؟ چون موضوع این مبدأ هم یا موضوع این دو علمه یا مصداقی از موضوع این دو علمه، پس به درد هر دو علم میخوره. ولی اگر ما اختلاف رو به موضوع دونستیم، اختلاف علوم رو، این علم موضوعی داشت، اون علم موضوعی داشت، مبدأی که میاد مناسب با یه موضوعه، حالا یا خود همون موضوعه یا مصداقی از اون موضوعه، این مبدأ مناسب با موضوع علم دیگه نیست. پس اگر اختلاف علوم رو به موضوعات قرار بدیم، اشتراک مبادی خیلی کم میشه. اما اگر اختلاف علوم رو به اغراض قرار بدیم، ممکنه دو علمی که اختلاف دارن ولی موضوعشون اختلاف نداره، مبادی مشترک داشته باشن، مبادی متفق داشته باشن. صفحه 253، سطر 13. و اما نسب الممکن اعتبارها بینها و بین عوارضها، نسبی که ممکن است اعتبار کنیم اون نسب رو بینها، یعنی بین حدود مبادی، ضمیر بینها به حدودی که للمبادی است و در خط قبل ذکر شده برمی‌گرده. اعتبار کنیم نسبت رو بینها، یعنی بین حدود مبادی و بین عوارض این حدود. حدود مبادی در مثال ما مثلث متساوی ساقین بود، موضوع شده بود دیگه. حالا میتونید بین این حد که مثلث متساوی ساقینه به عوارضش نسبت هایی برقرار کنید. عوارضش چی بود؟ نسبت داشتن با فلان مثلث، نسبت داشتن با فلان مثلث دیگر با هاکذا که توضیح داده. و اما نسبی که ممکن است اعتبار اون نسب بینها، یعنی بین حدود مبادی و بین عوارض این مبادی، و این کانت این نسب فی ذواتها محصوره، ذاتن محصورند، ولی من با عمل خودم میتونم تکثیرشون کنم. فقط یعنی لاکن قد، اون بعد از این وصلی است. و این کانت این نسبت ها فی زباته ها، یعنی به لحاظ خودشون نه به لحاظ کاری که من میکنم، محصورن، اما لا تتناها بالقوه، همین نسب نامتناهی بالقوه هستند. بیان میکنه مطلب رو. من جهته، از این جهت که بعض محمولاتی که شما برای موضوع این مبادی میارید رابطه ضروری با این موضوع دارند، این نه نامحدود نیستند، نه نامحدود بالقوه نه نامحدود بالفعل، ولی بعضی از محمولاتی که برای موضوع این مبادی میارید اونا رابطه شون رابطه امکانیه، اینا رو میشه نامحدودشون کنید. منتها نامحدود بالقوه نه نامحدود بالفعل.
که ضرورت رو در ناحیه محمول داره مثلا میگه که محمول نسبت به موضوع ضروریه، در بعدیش هم فهمید که محمول نسبت به موضوع ممکنه. حالا که شما ضرورت رو یک امر خارجی، یک شیء ثالثی در رابطه با موضوع محمول مطرح کردن، ظاهر و ظاهر عبارت
نه. ببینید حالا من مثال مصنف رو کنار میذارم، یه مثال خودم میارم که قضیه بدیهیه نیست، ولی شما فرض کنید بدیهی است. همین العالم حادثه، العالم حادث خب قضیه بدیهی نیست، ولی شما فرض کنید یکی از مبادیه این موضوع داره، محمود داره. شما میتونید موضوع اول از کردن، میتونید برای موضوعش محمول دیگر بیارید و برای موضوعش موضوع دیگر بیارید. برای موضوعش هم میتونی موضوع دیگه بیاری، هم میتونی محمول دیگه بیاری، البته اگه موضوع آخری موضوع نباشه. مثلا آل عالم ظاهرا آخری موضوعه، دیگه نمیتونید حملش کنید به چیزی، ولی اگه یه چیزی بود که میتونید حملش کنید، مثلا فرض کنید که اینطور بود، الکاتبو مثلا فرض کنید متحرک الاسابه، شما برای کاتب میتونید موضوع بیاری، همون تیکه میتونستین داشت محمول بیارید. درست درست شد مطلب؟ در محمول هم همینطور، برای حادثون العالم حادثون، در محمول هم شما میتونید موضوع برش بیارید، میتونید محمول بیارید، میتونید برای حادث موضوع بیارید محمول بیارید. هر چهارتا کار میشه انجام داد، یعنی برای موضوع العالم حادث هر دو رو بیارید، هم موضوع هم محمول، برای محمول علال محادث هم هر دورو بیاری، یعنی هم موضوع محمول. اینو من از خارج از کردم. بعد وقتی میخواد بیارید، همیشه قضیه که درست میشه، یکی میشه موضوع، یکی میشه محمول. شما اگه بخواد نسبت بین موضوع و محمول رو بسنجید، میگید رابطه محمول با موضوع یا ضروری چه امکانیست، رابطه محمول با موضوع یا ضروری چه امکانیست. درسته؟ خب حالا اگر شما برای موضوع العالم حادث موضوع آوردید، عالم میشه محمول، وقت محمول با اون موضوع رابطه ضروری برقرار میکنه. اگر برای العالم حادث برای موضوعش که عالم محمول آوردید، اون محمول دوباره میشه محمول برای این عالم، رابطه ضروری برقرار میکنه. همیشه رابطه ضروری امکانی از ناحیه محمول نسبت به موضوع برقرار میشه. حالا هر کدوم از این چهارتا رو انجام بدید، برای موضوع قضیتون موضوع بیارید یا محمول بیارید، برای محمول قضیتون موضوع بیارید یا محمول بیارید، همیشه رابطه‌ای که میخواد برقرار بشه رابطه محمول با موضوعه که یا ضروری یا امکانیه. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه محمول نسبت به موضوع رابطه ضروری داره. حالا کدوم محمول؟ محمولی که شما جدید آوردید یا معمول همین قضیه؟ معمول همین قضیه کار نداره، ایشون داره تکثیر میکنه.
آخه با مثالی که مطرح میکنه که مثلث متساوی سابق، خب این موضوع ماست، معمول ما اینه که دوتا زاویهش برابر دو ماه هست.
بله این معمول
است. فرمایش شما ما باید یک امر دیگه ای رو بیاریم، یا به عنوان موضوع یا معمول موضوع.
ببینید بحث در تکثیر ها، بحث ما در تکثیر قضیه است.
بحث در تکثیر نیست. چرا؟ ارزم اینه که توی این قسمت از عبارت بازم دنبال تکثیر نیستیم، ما صرفا میخوام بگیم که مبادی و اصول موضوعمون متناهی هستن. خب ممکنه کسی بگه ما مقدماتی هم داریم که تکثیر پیدا کنه، چون محمولات ممکنه داریم، اونم این عبارت رو میاییم میگیم بله ما محمولاتمون دو نوعه، محمولات ضروریه داریم که اینا متناهی است، اون ممکنه هم بالفعل متناهی نیست، غیر متناهی نیست، بالقوه غیر متناهی.
حالا بر فرض ابن سینا این فرمایش شما رو داشته باشن، باز اون عرایضی که من عرض کردم باطل نیست.
فرمایش شما باطل نیست، یه مقداری سخت کردن مطلب، یعنی یه مقداری سخت کردن، دور کردن از ظاهر.
شما میخواد تکثیر رو فقط تو ممکنات جاری کن، من تکثیر رو هم تو ممکنات جاری که هم تو ضروری. فرق ما شما اینه دیگه، شما میگین تکثیر تو ممکنات جاری کن و من تکثیر هم در ممکنات جاری کردم که بی‌نهایتاً هم در ضروریات جاری کردیم که متناهی.
آخه تایید اون عرض بندن هم مثال ها، مثالی به مثلث روشن میکنه که بوعلی همین محمول همین قضیه بند نظرشه، چیزی از بیرون به عنوان حالا یا موضوع محمول اسمت.
مثالی که میزنه فقط برای بیان ضروری بودن محمول ها، برای بیان تکثیر نیست. شما میتونید همین مثال ایشون رو با یه مقدم با یه محمولات دیگری که ضروریان تکثیر کنید.
عرض ما همینه، عرض ما همینه که اصلا تو این قسمت از عبارت دنبال تکثیر نیست، یعنی این قسمت از عبارت در سطح تو بیان تکثیر نیست، ما دنبال این قضیه نیستیم.
ظاهر سیاق عبارت نشون میده دنبال تکثیر هست، حالا دنبال تکثیرم نباشه مطلب به اون قوتی که عرض کردم باقیه، فقط تکثیر ازش، فقط تکثیر ازش استفاده نمی کنیم. اگه تکثیر رو بتونیم استفاده کنیم که خب اون همین حرفه میشه که عرض شد، اگر هم تکثیر استفاده نکنید باز همون مطالب منتها ازش استفاده تکثیری نمی کنیم، استفاده دیگه می کنیم. حالا شما تکثیر رو تا خود ممکن قبول دارید، تو ضروریش قبول ندارید. این جهتش من نمیدونم چرا، تو ضروری هم تکثیر امکان داره، منتها محدوده. توی امکانات، تو رابطه های امکانی هم تکثیر امکان داره، بالقوه نامحدود.
نه تکثیر رو صرف نفع نمی کنیم. عرض بقیه این که توی قسمت از عبارت دنبال تکثیر نیست. ما دنبال این هستیم که بگیم آقا مقدماتمون، موادیمون به هر حال متناهی هستن. برای اینکه این رو خیلی مفصل بیان کنیم و روشن‌تر بشه، بگیم ما دو نوع از امور محمول داریم. محمولات ضروری داریم، این خب روشن‌تره که متناهی هستن. معمولات ممکنه ای داریم، درسته اینها نامتناهی هستن، اما نامتناهی شد بالقوه است نه بالفعل. یعنی در این قسمت دنبال مطرح کردن تکثیر نیستیم، برای تکثیر رو رد نمی کنیم.
شاید نمیدونم حرف شما از عبارت در میاد، شما میفهمید ما در صدد تکثیر نیستیم، ولی من نمیتونم ثابت کنم که در سر تکثیر هستیم. مگه سیاق عبارت نگاه کنید، سیاق عبارت که دیروز ما خونده بودیم این بود که حد وسط بیارید و قضیه رو تکثیرش کنید. مطلب در هر صورت روشنه، حالا چه به غرض تکثیر این مطلب گفته شده باشه که من عرض کردم، چه به غرض تکثیر نباشه که شما میفرمایید، ولی مطلب همینش گفته شد. حالا میخواییم ازش استفاده بکنیم تکثیر رو یا استفاده نکنیم، اون یه بحث دیگه است. از عبارت در میاد یعنی میاد، به نظر من سیاق عبارت نشون میده که اینشون بحثش هنوز در تکثیره. شما میفهمید نه، بحثش از اینجا دیگه در تکثیر نیست. اینم مهم نیست، یعنی اصل مطلب همونی، هر دومون یه چیز داریم میگیم، منتها من به غرض تکثیر مطالب رو توضیح میدم، شما میگید نه غرض تکثیر در کار نیست. اون از میکنید خیلی مهم است. من جهت ان بعض المحمولات تکون ضروریتن برای موضوع، ضروریت رو توضیح میده، متقررتن فشیعه دائمتن، این همون مفاد ضروری بودنه. ضروریست یعنی تقرر در شیء داره، دائما هم تقرر داره، یا دائمتن مربوط به تقرر نیست، مربوط به خودمون محمولاته. محمولات سه صفت دارن: یک ضروریتن، دو متقررتن فشه، سه دائمتن. اینجور هم میتونید عبارت معنی کنید، میتونید دائمتن رو هم حال از متقررتن بگیرید، یعنی متقرر در شیئن به نحو دائم. معنام در هر دو سر یکیه. و بعضها یعنی بعض محمولات ممکنتون که اینا تحصل و به اعتبارات این بینا، اون ضروری ها با اعتبارات حاصل نمیشند، اونا متقرر در شیء هن، ضروری هن، دائمی هن، اونا خود به خود حاصل میشند، در اختیار ما نیست، با اعتبار ما درست نمیشند، بلکه هستند. اما این رابطه های امکانی با اعتباراتی که ما بین این حدود مبادی درست میکنیم و اون اعتبارات این نسب درست میشند و بی نهایت بالقوه هم هستند. مثال ذالک این است که مثلث متساوی ساقین من حالهی ان زاویتی هلتین اندل قاعده متساویتان، این علتین این دلقاعده تو بعضی نسخ آمده، تو نسخه که دست من آمده و خوبم هست، دو زاویه‌ای که این دلقاعدند یا به تعبیر دیگر مجاور دو تا ساقند، اون دو تا زاویه که این دلقاعدند، نه هر دو زاویه‌ای در مثلث متساوی ساقین برابر باشه، زاویه راست لازم نیست با این دو تا برابر باشه، اون دو تایی که مجاور ساقینند یا به تعبیر ایشون کنار قاعده مثلث قرار گرفتن، اون دو زاویه متساویتان. خب این امرون موجودون در بعضی نسخ داریم لهو فی نفسه، در نسخه ما لهو نیمده به ضروره. ببینید عبارتو، مثال زالک، ان المثلث خبر مثال زالکی، بعد خود ان خبر میخواد، ان المثلث المتساوی ساقین من حالهی ان زاویتیه متساویتان امرون موجودون فی نفسهی به ضروره. این امرون موجودون رو خبر بگیریم، من حالهی رو صفت بگیریم. البته میتونید من حالهی رو خبر بگیرید، وقت امرون موجودون رو بله پایین نوشته، حالا من این تمومش کنم. اون نسخه که امرم موجودن نوشته اونم خوبه، حالا بعدا میرسیم بشه. ان المثلث المتساوی ساقین، این میشه اسم ان من حاله ان زاویتیه اللتین عند القاعده متساویتان، میشه خبر. امرون موجودن رو میتونید خبر بعد از خبر بگیرید، ولی خوب نیست، چون اون خبر اول حذف کنید عبارت صاف نمیشه. بگید ان المثلث المتساوی ساقین امر موجود فی نفسه به ضروره. خوب در نمیاد. راه حل اینه که اینطوری بگید مثلث متساوی ساقین این شد اسم، من حالهی ان زاویتی هلتین این در قاعده متساویتان، این بشه مبتدا، امر موجود فی نفسهی به ضروره بشه خبر، این مجموع مبتدا و خبر بشه خبر بدن. این خوبه. مثلث متساوی ساقین این چنین است که من حالهی ان زاویتیه متساویتان، این منها امر موجود فی نفسهی به ضروره، این خوب میشه. منتها باید بگید من حالهی ان زاویتیه مساویتان خبر مقدم است، امر موجود فی نفسی مبتدا مؤخر است، مجموعه رو خبر قرار بدیم برای این. میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب میخوام همین عبارت رو صافش کنم. شما میفرمایید که ان المثلث المتساوی ساقین بشه اسم ان، من حالی ان زاویته تا آخر متساویتان بشه خبر، بعد یه مبتدای تقدیر بگیم و هازا امر موجود له فی نفسه بزنیم،
یعنی محمول موجود له.
بله این کارو میتونید بکنید، منتها دیگه این عبارت نیست، خود دستش دادید، اشکالی هم نداره. اشکالی نداره عبارت بعدی هم ترکیبش سخته. عبارت بعدی به قرینه برای این عبارت قرینه ندیم، اون خودش دست انداز داره. اگه هازا تقدیر بگیرید عبارت جور میشه، عبارت ربون میشه، اما من میخوام بدون تقدیر گرفتن هازا درستش کنم. هازا بگیری دلیل نداره. و بدون تردید گفتن هازا همینطوری گفتم درست میشه. اما نسخه امرن موجودن اگر بتونیم امرن موجودن حال بگیریم، حال میشه از من حالهی النزاویت یه متصابیتان مثلث متصابی ساقین. حالش این است که زاویه های دو ساقش هم مساوی باشن، در حالی که این حالتی که برای زاویه مثلث متصابی ساقین هست امرن موجودن فی نفسهی به ضروره، که امرن موجودن رو حال بگیریم، امرن موجودن بخونیم و حال بگیریم برای من حالهی النزاویت یه متصابیتان، که مفادش همون میشه که شما مبتدای تقدیر بگیرید، بگید هازا امرون موجودون. اگه مبتدا تقدیر بگیرید میشه هازا امرون موجودون. حال این امران موجودن هم بخونید که حال بشه، مفادش همون مثل هازا امرون موجودون میشه.
این نسخه جنبه هست فهو امرون موجودون.
اگر اینطور باشه فهو امرون موجودون باشه دیگه خوبه، همون فرمایش شما میشه دیگه، احتیاج به تقدیر هم نداره. شما یکی از نسخه ها فاوه داره؟
بله.
اون دوتا دیگه.
یه نسخه که داشت نمیده.
خب حالا یه نسخه هم باشه بالاخره بازم اطمینان آوره. یه نسخه میفرمایید داره فاوه امرون موجودن. دیگه این احتیاج به تقدیر گرفتن نداره و خوبم هست. هوه میشه مبتدا امرون موجود. نسخه دوم هوه داره؟
بله.
خب پسی چی؟ خب پسی این همه تشلفات لازم نیست. اون خطیه رو نگه دارید، جمله های بعدی هم ممکنه احتیاج به نسخه داشته باشه. پس درست شد دیگه، احتیاج به این توضیحات متکلفانه نیست. البته توضیحات من درست هم بودا، اون تا تشلف داشت. توضیح شما خوب بود، تقدیر میخواست. حالا با این دوتا نسخه معلوم شد که تقدیر هم لازم نیست، همه چی هم روشنه. مثال و ذالک این است که مثلث متصابی ساقین میشه اسم، منحال هی النزاویت علته این القاعده متصابیه میشه خبر، و دوباره یه جمله مبتدا خبر دیگه میاره وهوه فهوه یا وهوه امر موجود له، یعنی للمثلث فی نفسهی به ضروره. لهو تو نسخه باشه بهتره. نسختون داره لهو رو؟ لهو بهتره. برای چی میگم بهتره؟ چون ببینید اونجا اینطور گفت ضروریتن یک، متقررتن فشیعه دو، دائمتن سه. در خط قبل اینو گفت. حالا اینجا میگه امرون موجودون لهو، امرون موجودون له یعنی متقررتن فشیعه، این همون متقررتن فشیعه. بعد میگه به ضروره، این همون ضروریتونه. این لهو اگر باشه با اون متقررتن فشیعه ردیف میشه و خوب میشه. به ضرورم که مثل همون ضروری است که در قبل گفته، لهو بود باشه بهتره، که میفهمد نسخم لهو داره. بعدم ارز کردم در بعضی نسخ لهو هست. تا اینجا اون محمول ضروری رو گفتیم. از و اما انهو امرون نسبت و الی مثلث آخر، اون امر ممکن رو میگیم که ظاهرن وقت اجازه نمیده بخونیم، بله مطلبش رو گفتیم. دوباره فردا من احتیاج نباشه تکرار کنم، که خود مختصرتر توضیح بدم و متن رو بخونم. ایشان